گلوله به جای نان. چرا شماری از مردم با وجود همه خطرات به سوختبری روی می آورند؟
پژواک، آن سوی رویدادهای روز.
سوختبران کسانی هستند که با پای پیاده، سوار بر موتورسیکلت یا به وسیله خودرو میزان اندکی سوخت به یکی از کشورهای همسایه منتقل میکنند. جمهوری اسلامی مدعی است این افراد سودجوند و برای کسب منافع شخصی دست به این کار میزنند و آن را قاچاق مینامند. به همین سبب این رفت و آمدها گاه به قیمت جان تمام میشود و سالانه ده ها نفر از این شهروندان در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان در پی تیراندازی ماموران انتظام یا امنیتی جانشان را از دست میدهند. چرا مردم با وجود همه خطرات به سمت سوختبری روی میآورند؟ ریشه های این مسئله در کجاست؟ پرسش های ما را در این برنامه پژواک مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از ایتالیا پاسخ میدهد. آقای نخل احمدی، ممنون که دعوت پژواک را قبول کردید. در مورد مسئله سوختبری بر ما بیشتر توضیح میدین، ریشه هاش چیه و چرا با وجود خطرات جانی که داره باز شماری از مردم به سمت سوختبری میرن؟
منم سلام عرض میکنم. ببینیم، تقریبا میشه گفت که سوختبری به صورت جدی از دهه 80، یعنی از 1380 آغاز شد، زمانی که خب شغل‌های مثل دامپروری، کشاورزی یا صیادی و اینها در استان‌های مثل سیستان، بلوچستان، کردستان، هرمزگان، اینها در واقع کمی از رونق افتاد. مثلا در سیستان بلوچستان با خشک شدن تالاب هامون یا قطع شدن آب رودخانه هیرمند کشاورزی بسیار به هر حال کم شد، یا با ورود کشتی‌های چینی، سید ترال چینی به خلیج فارس و دریای عمان، بومیان دیگه امکان رقابت نداشتن برای سید. یا بر اساس آماری که وزارت سم منتشر کرد، نزدیک به کمتر از 1% از صنایع کشور در استان سیستان بلوچستان هست. مجموع اینها یک فقر و بیکاری بسیار زیادی رو به این استان‌ها، خصوصا مثلا استان سیستان بلوچستان، تحمیل کرد و نهایتاً در این میان گزینه‌ای که مردم داشتن اینکه باید کوچ می‌کردن از این استانیایی که به شغل‌های مثل سوختبری و امثال هم رو نیام.
آماری داریم از افرادی که در حین سوختبری در این سالها جانشون رو از دست دادن آقای نخل احمدی، یا احیانا زخمی شده باشن؟
متاسفانه آمار نداریم، یعنی چون به صورت رسمی آمار در این رابطه، چون اصلا کلا حاکمیت و دولت و نیروهای انتظامی به رسمیت نمیشناسن این مسئله رو. اما هرانا در سال 97 آماری که منتشر کرد عنوان کرد که به طور متوسط روزانه یک نفر از جوانان یا در واقع سوختبران در مسیری که سوخت رو هم میکنن کشته میشن. آمارهای کلی تر هم داریم، مثلا سال 99 در قضیه سراوان مثلا 10 نفر همزمان کشته شدن توسط سپاه پاسداران، یا گاهی هست که مثلا چندین ماشین مورد هدف قرار میگیرن. اما به طور متوسط شاید بشه گفت که اغراق نیست اگر بگیم که روزانه معمولا یک نفر حداقل در این مسیر یا این کار کشته.
یعنی با توجه به این آمار چیزی بیش از 300 نفر در سال. اما مسئولان جمهوری اسلامی آقای نخل احمدی در پاسخ به اعتراض ها نسبت به این تیراندازی های مستقیم به سمت سوختبران، معمولا از سوختبری به عنوان قاچاق سوخت نام میبرند. مدعی هستند که این افراد سودجویان، برای کسب منافع شخصیشون دست به انجام این کار میزنند. این ادعا رو چطور میبینید؟
ببینید، سال 99 در بعد از جریان سراوان، آقای مولوی عبدالحمید به صراحت اعلام کرد که بحث سوختبری یک راهی برای دور زدن تحریم ها هست. ایشون بر اساس تماس هایی که دولت و حکومت با ایشون گرفته بود صحبت میکرد. عدد و رقم هایی که ما در رابطه با قاچاق سوخت در ایران داریم به هیچ عنوان امکان پذیر نیست که مثلا فرض کنیم از طریق جایگاهداران یا افراد مثلا بومی یا از طریق نیسان یا مثلا فرض بفرمایید وانت و دوچرخه و امثال هم بخوان این رقم از سوخت رو جابجا بکنن. عمدتا نهادهای حکومتی یا نهادهای مشخصی هستند که بر اساس همین فرضیه یا بهانه دور زدن تحریم ها و منافعی که اینها دارن، عمده این کار رو انجام میدن، این سوخت رو منتقل میکنن. اما خب برای اینکه بخوان یک بهانه ای بتراشن یا در واقع انگشت اتهام به سمت کسی بگیرن، این افراد یا قاچاق در واقع سوختبران محلی رو متهم میکنن.
نشانه ای هم هست آقای نخل احمدی از دخالت دولت ها یا نهادهای مختلفی که در حکومت جمهوری اسلامی هستند در قاچاق سوخت؟
رقم‌های زیادی در رابطه با میزان قاچاق سوخت مطرح شده، بین 10 تا 50 میلیون لیتر در روز صحبت شده، مثلا فرض کن مرکز پژوهش‌ها، سایت دولت در طول سال‌های گذشته این گمانه‌زنی‌ها رو کردن. با توجه به آماری که حالا و رقم‌های تفاوت بین ارز یا پول ایران یا کشورهایی که این سوخت منتقل میشه مثل ترکیه، پاکستان و افغانستان، این سود بین نزدیک متفاوت هست، بین 500 میلیارد تومان تا 1000 میلیارد تومان روزانه سود این انتقال سوخت هست. روزنامه همشهری بر اساس اینکه بخواد در واقع 10 میلیون لیتر در روز رو بخواد در نظر بگیره، در فرض بگیره، گفته به طور تخمینی 500 نفتکش 20000 لیتری یا حداقل 2500 تانکر لازم هست که بتونه فقط 10 میلیون لیتر سوخت رو جابجا بکنن. رئیس مرکز پخش فراورده‌های نفتی سال 98 در سیستان بلوچستان اعلام کرد که حداقل بالای 70% از سوخت در واقع قاچاق شده از مرزهای سیستان بلوچستان از خارج از استان به این استان منتقل میشه و بعد قاچاق میشه. این به معنای این هست که این مسئله فقط توسط افراد بومی یا جایگاهداران انجام نمیشه. و در جای دیگه آقای حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفته، در با تجارت نیروز مصاحبه‌ای کردنشون گفتن که بنزین و گازوئیل چیزی نیست که بتوان با وانت و موتور امثال هم انجام بشه، بخش اصلی قاچاق با تانکر یا لوله یا لنج انجام میشه و کسانی که اطلاع دارن میدونن که از کجا و توسط چه کسانی منتقل میشه. عرض کردم نهادهای مثل سپاه پاسداران خصوصا از سال 98 که امنیت مرزها رو در دست خودشون گرفتن، مرزها در اختیار اون هست، به صورت در واقع سیستماتیک مسئله قاچاق سوخت رو در دست خودشون گرفتن و به دنبال کنترل این مسئله هستن که این افراد پراکنده هم که از شهروندان برای امرار معاش این کارو انجام میدن اونها رو از در واقع صحنه خارج بکنن.
برگردیم به همین افرادی که اشاره کردید، سوختبران که در واقع برای امرار معاش این کارو میکنن، در سالهای گذشته طرح‌هایی تصویب شده مثلا در سیستان و بلوچستان، گفته بودن هدف اینه که ساماندهی بکنیم و در واقع دوچار مشکل نشن این افراد، نتیجه داشته؟
ببین بله، یک سری طرح‌های مثل طرح رزاق در واقع صحبت شد که مثلا مرزنشینانی که تا شاهی 20 کیلومتری مرز هستن به اینها کارت سوخت بدن، اما نهایتا عرض می‌کنم که با توجه به تعداد ساکنان این منطقه مرزی و میزان این سوختی که به اینها امکان میدن یا سهمیه دادن، به هیچ عنوان عدد و رقمی که در واقع این طرح رزاق شاملش هست به هیچ عنوان در واقع نمیتونه اون عدد های مثلا 10 میلیون لیتر یا 50 میلیون لیتر رو پوشش بده. به علاوه این که باز همین افراد هم به بهانه های مختلف، عرض کردم چون مرز در دست سپاه پاسداران است، به عناوین مختلف اینها مورد تیراندازی قرار میگیرن. یعنی ما در بسیاری از موارد میبینیم مثلا فرض کن کسانی هستند که به صورت قانونی سهمی دارن، در حال انتقال این هستند، به اونها تیراندازی شده، پرونده تشکیل شده، اینها اعلام کردن که آقا ما بر اساس یک در واقع طرح قبلی و قانونی داریم انجام میدیم، ولی هیچ وقت این پرونده ها به نتیجه نرسیده یا نیروی انتظامی سپاه پاسداران زیر بار نرفتن و عملا در نهایت اینا همین سهمیه کمی که داشتن که باز هم این سهمیه باز به افراد مشخصی داده میشه و از اینها خواسته میشه در ازای این کارتی که اینها داده میشه معمولا مثلا فرض کن بیان عضو بسیج به حال محله یا بسیج منطقه بشن و امثالهم. و نهایتا با توجه به همین مسئله هم گزینشی افرادی هستن که این کارت ها رو میگیرن، ولی خب در قبالش باید یه سری تعهدات هم بدن.
آقای نخل احمدی، هرمزگان هم یک موقعیت مشابهی داشتیم، کامیوندارای اعتراض کرده بودن به طرحی مشابه که جمهوری اسلامی مدعی شده بود برای کنترل قاچاق سوخت هستش و یه طرح ملی، چی راجبش میدونیم؟
ببین، یک طرحی رو اینها اجرا کردن که بر اساس حالا میزان کیلومتری که هر وسیله نقلیه طی کرده به اینها سوخت در واقع اطلاق میشه. البته اینها شامل اون ناوگان حمل و نقلی که حالا ادعا میشه برای سپاه پاسداران هستن نمیشه. ببین، در طول سالهای گذشته یک سری گروهایی بودن به صورت مستقل اینها کار سوخت رسانی یا در واقع انتقال سوخت یا سوختبری انجام میدادن. بعد از اینکه بحث سهمیه بندی شد یا بعد از اینکه فشارها بیشتر شد، اینها چون امکانی رو نداشتن که جابجا بکنن سپاه پاسداران و در جای برخی دیگر نهادهای حکومتی آمدن وسایل نقلیه اینها رو به عنوان باربر کرایه میکردن، یعنی بار رو اینها میدادن، اینها بار رو به افغانستان یا پاکستان یا جای دیگه منتقل میکردن، فقط کرایه میگرفتن. این وسایل نقلیه و خود وسایل نقلیه ای که در مثلا در خدمت سپاه یا نیروهای دیگه هستن، اینها شامل این طرح ها نمیشن و بیشتر به نظرم برای کنترل مسئله و در واقع در انحصار گرفتن بحث سوخبری توسط همین افراد یا نهادهای حکومتی هست.
پس با توجه به توضیحاتی که دادید، این ادعایی که جمهوری اسلامی میکنه و طرح روی طرح داره میگذاره برای اینکه به گفته خودش سامان بده این مسئله رو، عملا نمیتونه با این هدف شکلی گرفته باشه، چون هنوز که مشکلات پابرجا هستن و به قول شما هنوز داره روزی یک نفر بابت این مسئله کشته میشه، درسته؟
قطعاً. ببینیم، عرض کردم اصطلاحی هست کاسبان تحریم. ما خب یک نظام در واقع قانونمند و در واقع قوه قضاییه مستقل نداریم که قرار باشه چنین مسائل رو پیگیری بکنن. بحث تحریم ها یک بهانه خوبی هست که ما در یک سری حوزه ها مثل قاچاق سوخت، مثلا قاچاق نفت، مثلا واردات صادرات غیر قانونی و مسائل مثل این، مافیاهایی هستند که سودهای بسیار کلانی میبرن. حالا در این میان هم مثلا در رابطه با کولبران صحبت از این میشه که مثلا فرض کن کولبران به اقتصاد صدمه میزنن، اما نهایتا اون رقمی که ما در رابطه با قاچاق کالا در جمهوری اسلامی داریم مثلا بین 25 تا 30 میلیارد دلار سالانه صحبت شده. این رقم به هیچ عنوان امکان پذیر نیست که از طریق مثلا کولبری یا در حال سوخبری بخواد انجام بشه و اینها در واقع سرپوشی هست برای اون در واقع فعالیت ها یا منافعی که خب مافیاهای کلان که در حاکمیت هستن.
بسیار سپاسگزارم از شما، مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از ایتالیا. من شلر حقانی فر به همراه رضا اکوانیان تهیه کننده این برنامه، از شما هم سپاسگزاریم که پژواک را از رادیو ایران اینترنشنال شنیدید.